بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و اما الاحتجاج علی بان کل مرتبه من العدد متقدم بما هو دونه و الزد لا يتقدم بالزد ففیه. بحث ما در خصوص احکام کم بود که دو تا حکم و خدمتون عرض کردیم. حکم دوم این بود که ان العدد لا تضاد دفی، در سلسله اعداد تضاد نیست. چرا؟ برای اینکه اینها غایت الخلاف نسبت به همدیگه ندارن. اما فخر رازی یک احتجاج دیگری میاد مطرح میکنه برای اینکه در سلسله اعداد تضاد نیست، و اون حجتش اینه که هر عدد سابقی مقوم عدد لاحق خود هست. عدد دو مقوم عدد سه هست، تا دوی نباشد سهی نیست. در حالی که در زد ما چیزی به نام تقوم نداریم، دو تا زد نمیتوانند مقوم و متقوم یکدیگر باشند. مانند سیاهی و سفیدی هرگز اینها مقوم و متقوم یکدیگر نیستند. پس اگر ما در سلسله اعداد این تقوم را مشاهده می‌کنیم که عدد سابق مقوم برای اعداد لاحق هست، یا اینکه اعداد لاحق متقوم به اعداد سابق هستند، اینها درشون ضدیت را ندارد. این حجتی که فخر رازی بیان می‌کنه. فخر رازی هم دیگه می‌دونیم که ایشون اول فلسفه رو بدون استاد مطالعه میکنه و فلسفه رو انکار میکنه و سراغ کلام میره، متکلم میشه. در همین زمانم محمد غزالی نیز فلسفه رو میخونه، رها میکنه، دنبال عرفان میره. شیخ اشراف وقتی که میبینه محمد غزالی و فخر رازی فلسفه رو رها کردن، اونم درش این زمینه ایجاد میشه که حکمت مشا بالاخره یه سالوسی داره که اینها فلسفه رو رها کردن. فلسفه مشا رها میکنه و فلسفه اشراق را بنا میکنه، یعنی از فلسفه گریز نمیکنه. مانند فخر رازی که از فلسفه گریز کرد به کلام، محمد غزالی از فلسفه گریز کرد به عرفان، ولی کن شیخ اشراق فلسفه رو بازسازی کرد. این کار مردانه هست. حالا اگر فلسفه اشکال داره، انسان بیاد فلسفه رو درست بکنه، نه اینکه فرار بکنه به جای دیگه. حالا فخر رازی این احتجاجش هست. در این احتجاجش اشکال هست. چرا؟ به قیاس استثنایی میتونیم بگیم که اگر اعداد سابق مقوم اعداد لاحق هستند، مستلزم ترجح بلا مرجح می شوند و تالی باطل و المقدم مثلو. اگر بنا باشد که اعداد سابق مقوم برای اعداد لاحق باشند، مستلزم ترجح بلا مرجح است. و اما بیان ذلك، عدد لاحقی رو مثل عدد ده در نظر بگیریم که این عدد ده متقوم به اعداد سابق باشد. خب اعداد سابق اون میتواند 9 به اضافه 1 باشد، 8 به اضافه 2 باشد، 7 به اضافه 3 باشد، 6 به اضافه 4 باشد و 5 به اضافه 5 باشد. خب هر کدوم از اینها اگر مخوان مقوم این عدد 10 باشند، ترجح بلا مرجح پیش میاد. کدوم از اینها مقوم عدد 10 هست؟ بنابراین اعداد سابق مقوم اعداد لاحق نیستند، بلکه اون چیزی که مقوم اعداد هست تکرر واحد هست. یعنی عشره یعنی ده تو یکی، ده تو یکی رو که وقتی کنار هم بگذاریم میشه عشره. و اگر توی ریاضیات میگن آقا ده یعنی دو به اضافه 8 یا ده مثلا 7 به اضافه 3، این به معنای تقوم نیست، بلکه معنای مساوات هست. یعنی دو تا ماهیت 8 و 2 مساوات دارد با ماهیت 10، نه اینکه عینیت داشته باشد و 2 به اضافه 8 مقوم 10 باشد، بلکه اونجا بحث مساوات هست. خب اینم از برهانی که فخر رازی اقامه می کند. برهان که نیست، دلیل، حالا دلیل مغالط انگیزی که ایشون بیان می کنند و جوابش این هست که اگر اعداد سابق مقوم اعداد لاحق باشند مستلزم ترجح بلا مرجح خواهد شد. کدوم از این اعداد لاحق مقوم این عدد ده هست؟ خب اینها علت سویه هستند، 7 به اضافه 3، 8 به اضافه 2، کدوم از اینها؟ هر کدوم از اینها بخواد مقوم باشد ترجح بلا مرجح هست و ترجح بلا مرجح بلا شکن ولا ریب نزد متکلم و فیلسوف محال هست. هیچ کس ترجح بلا مرجح را جایز نمی داند، به خلاف قاعده ترجیح بلا مرجح که متکلم درش انکار می کند. یعنی ممکنه دو تا چیز از هر جهت علی‌السویه باشند ولی که اون فاعل یکی را ترجیح بدهد، ترجیح بلا مرجح، ولی کن ترجح بلا مرجح از حیث قابلیت بحث می شود، ترجیح بلا مرجح از حیث فاعلیت. که بعدش هم میگیم که آقا ترجیح بلا مرجح عودتش به ترجح بلا مرجح هست، همینجور که ترجح بلا مرجح محال هست ترجیح بلا مرجح هم محال خواهد. اونم علت اعدادیه، اصلا اینم نیست. حالا همین علت، بله اونجوری هم میتونیم. خب حالا چنانچه در کم منفصل که اعداد باشد لا تزاد فیه، در کم متصل هم لا تزاد فیه. کم متصل هم از کم متصل قار که شامل چه بشود؟ حجم و سطح و خط. بین دوتا حجم لا تزاد فیه، چرا؟ برای اینکه بینشون غایت الخلاف نیست. بین دوتا سطح لا تزاد فی، بین دوتا خط لا تزاد فی، و همچنین کم متصل غیر قار که زمان بشود دوتا زمانم با هم تزاد ندارن. چرا؟ برای اینکه بینشون غایت الخلاف نیست. بنابراین همچنان که در کم منفصل تزادی نیست، در کم متصل به انهایهی نیز تزاد نیست. اینم مطلب دوم. و اما مطلب سوم، بین اقسام کم متصل قار که سطح و حجم و خط بشود بین این هم تضاد نیست. یعنی سطح با خط تضاد ندارد، خط با حجم تضاد ندارد، حجم با سطح تضاد ندارد، بین هیچ کدوم از این اقسام نیست تضاد نیست. چرا؟ سه چیز هستند و ما توی تضاد گفتیم که اینها موضوعی میخواهند که اینها بر او توارد پیدا بکنند، در صورتی اینها موضوعشون با هم فرق میکنند. موضوع حجم جسم طبیعی است، موضوع سطح حجم میباشد و موضوع خط سطح میباشد. وقتی موضوع واحد ندارند که اینها توارد و تعاقب به اون موضوع واحد پیدا بکنند، اساسا بحث تضاد اینجا تصور نمی شود. چرا؟ برای اینکه یک بار دیگه ما الان تعریف تضاد رو بگیم، تضاد یعنی امران وجودیان، دو تا امر وجودی هستند به خلاف تناقض و عدم و ملکه. غیر متضائفین که متضائفین رو خارج می کند، که تعقل هر کدوم از اینها متوقف بر دیگری هست. متعاقبان علی موضوع واحد که اینها توارد بر موضوع واحد پیدا می کنند، داخلان تحت جنس قریب بینهما غایت الخلاف. خب اینم از حکم دوم در کم، که همینجور که کم منفصل درش تضاد نیست، کم متصل در او تضاد تصور ندارد و بین اقسامشون هم تضاد نیست. از ثالث، خوب دقت بکنید، ان الکم لا یوجد فیه تشکیک به شدت و ضعف. در مقابل که این حرفو میزنه شیخ اشراق، که شیخ اشراق میگه بین این اقسام، حالا به شما هم کم، تشکیک هست، تشکیک در ماهیت. آقا دو چی شد که از سه جدا شد؟ به خاطر شدتش در عدد. عدد چیه؟ تکرر واحد دیگه. این تکرر واحد که شدت پیدا بکند، عدد دو از عدد سه جدا می شود. لذا سه عددیتش بیشتر از دو هست. حرف بدی نیست. اینه که میگه آقا محاورات عرفی رو با مباحث فلسفی خلط نکنید. ما نمیتونیم بگیم سه عددتر از دو هست در محاورات عرفی. حکمت مشاه میگه آقا ما نمیتونیم بگیم این حرفو. بنابراین تشکیک در کم نیست، تشکیک به شدت و ضعف. ولی کن شیخ اشراق این انتباهو میده به فیلسوف، آقا محاورات عرفی رو با مباحث فلسفی نباید خلط کرد. بله اگر درست این محاورات و عرفی رو، این ارتکاز و عرف رو بگیری انتباه بهش بدی، اونم تصدیق میکنه. اینو دقت بکنید، فلسفه مخالف اون ارتکازات و عرف نیست اگر بهش انتباه بدیم، اونو از جهل مرکب بیرون بیاریم، پرده غفلت رو از کنارش، از روی ذهنش کنار بزنیم. بنابراین میتونیم بگیم که عدد سه عددتر از عدد دو هست، عددیت شدت دارد. چرا؟ برای اینکه عدد چیزی جز تکرر واحد نیست. خب تکرر واحد سه شدتش بیشتره یا تکرر واحد دو؟ این حرف شیخ اشراق. ولیکن مشائین اینو نپذیرفتن، گفتن آقا اینجا تمایز به تشکیک در شدت و ضعف نیست، قبلا گفتن چیه؟ در فضل میباشد بین اعداد. گفتن که اینها کثرت انواعی دارند، یعنی در بعض ذات از هم تمایز پیدا میکنند. اون بعض ذات هم چیزی جز فضل نیست. لذا اینها چیزی رو به نام تمایز به شدت و ضعف قبول ندارند. تمایز در مشا به سه گونه هست، یا به تمام ذات هست که بشه کثرت اجناسی، مانند عد نسبت به شما هستم چی در نظر ببخشیم، مانند مقوله کم با مقوله کیف، که اینها به تمام ذات از هم تمایز دارن، یا به بعض ذات هم که بشود فرد کثرت انواعی بشود، مانند انسان و فرست، یا به عرضی هست، به عرضی مفارق، فقط عرضی مفارق باعث کثرت افرادی میشود، مانند زید و عمرو بکر که در عرضی مفارق از هم تمایز دارن. اما شیخ اشراق اومد یک تمایز دیگه مطرح کرد، تمایز به شدت و ضعف، از جمله مثلا در مقوله کم، در مقوله کیف، حتی این سفید این سفیدتر هست، در شدت و ضعف با هم فرق میکنن. در سطح اونجا میگن آقا در مقوله کیف اینها کثرت انواعی دارند، یعنی به واسطه فصل از همدیگه منحاز میشن. حکمت مشاء اینا رو هی باید برگردونه به اون تمایزهای سگانه. ولی که شیخ اشراق میگن اینها در شدت و ضعف با هم تمایز دارن. خب بعدن صدرا میگه آقا تشکیک در ماهیت محال، شدت و ضعفی رو که شیخ اشراق مطرح کرده باید در وجود مطرح بکنه. اونم بعدش میگیم که اصلا شیخ اشراق اصالت الوجودی هست، اصلا شدت و ضعفش هم میتونیم تو بحث وجود بیاریم. اصلا ایشون ماهیت غیر از وجود نمیداند، اینها رو دو چیز در مقابل هم نمیداند، تا ما بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیت رو به این معنایی که در حکمت متعالی مطرح است بخوام در حکمت اشراق مطرح بکنم. خب پس تشکیک به شدت و ضعف در کم راه ندارد. حضرت علامه میگه اینم جز ضروریات بدیهی است. حالا ضروری نباشه، قریب به ضروری هست، قریب به بدیهیات هست، یعنی برهان پذیر هست، ولی که مقدمات اون برهان همه بدیهی میباشد. ضروری و بدیهی یعنی برهان پذیر نیست، ولی که قریب من یعنی قریب به ضروری و بدیهی برهان برش اقامه میشود، ولی که تمام مقدمات برهان بدیهی هست. از هم اینجا میگیم آقا اینجا محاورات عرفی رو با مباحث فلسفی خلط نکنین. کی گفته ضروریه؟ کی گفته مثلا عدد سه عددتر از عدد دو در دقت فلسفی نیست؟ گرچه در محاورات عرفی این استعمال نمیشه. بله دیگه، تشکیک در ماهیت رو گفتم به یک معنا میتونیم بپذیریم. چرا؟ برای این که فصل از سنخ وجود است. وقتی از سنخ وجود شد، اون وجود مراتب دارد، اون فصل مراتب دارد. در یک فردی اون فصل به شدت بیشتر موجود هست، در یکی به شدت کمتر، در ضعف. لذا میتونیم بگیم این انسان هست، اون انسانتر هست، این سفید هست، اون سفیدتر هست، اگر فصل را از سنخ وجود بدانیم. ولیکن اگر صدر و حال تشکیک در ماهیت را نمیپذیرد، چه بسا به خاطر این باشد؟ حالا اونم نپذیره، ما این حرف رو میزنیم، بخلی که نداریم اصلا. آقا تشکیک در ماهیت محال هست از باب سالبه به انتفاع موضوع. اصلا ماهیتی در عالم خارج نیست تا شدت و ضعفی داشته باشد، نه از باب سالبه به انتفاع محمول که ماهیتی در عالم خارج باشد ولی کن بگیم آقا محال هست این شدت و ضعف بردارد. نه، اتفاقا محال نیست. اگر فصل را از سنخ وجود بدانیم، اگر فصل را از سنخ وجود بدانیم محال نیست. بله، اگر فصل را از سنخ وجود ندانیم، اون موقع اشکال پیدا میکنه. بگذاریم این مباحث، بحثای چیزایی داریم ولی اینا. بنابراین در کم آقا تشکیک به شدت و ضعف نداریم، این تشکیک مصطلح را نداریم. اگر تشکیک داشتیم داشته باشیم، تشکیک به زیادت و نقصان است. چون تشکیک آقا چهار نوع بیشتر نیست. حالا بعضی ها شیش نوع مطرح کردن، بعضی ها چهار نوع. اون شیش نوع رو میتونیم بدیم این چهار نوع رجوع بدیم، که در منطق مظفرم این بحث تشکیک اومد. وقتی میگیم مفهوم متواتی و مشکک داریم، انواع تشکیک اونجا مرحوم مظفر مطرح کرد که تشکیک یا به شدت و ضعف است، یک، یا تشکیک به زیادت و نقصان است، دو، یا تشکیک به اولویت و غیر اولویت است، سه، و یا تشکیک به تقدم و تأخر است. حالا ما اون تشکیک مصطلح رو که مطرح میکنیم، میگیم آقا در ماهیت تشکیک نیست، کدوم تشکیکه؟ تشکیک به شدت و ضعف، که همین تشکیک رو در وجود میبینیم، که میگیم وجود یا شدیده یا ضعیف هست. ولی چند در ماهیت اگر بگیم تشکیک به زیادت و نقصان هست، اشکالی ندارد. این چهار نوع تشکیک هست. حالا بعضی دو تا تشکیک دیگه هم مطرح کردن، مانند تشکیک به کثرت و قلت، که البته عودتش میتونه به همون زیادت و نقصان باشه، یا اینکه تشکیک به علیت و عدم علیت، که اینم عودتش به تقدم و تأخر خواهد بود. بنابراین ما چهار نوع تشکیک بیشتر نداریم: به شدت و ضعف، به زیادت و نقصان، اولویت و غیر اولویت، تقدم و تأخر. حالا حضرت علامه میگه تشکیک در ماهیت عدد به شدت و ضعف نیست، بلکه اگر تشکیکی باشد، تشکیک به زیادت و نقصانت. بنابراین اگر عدد دو و عدد سه میبینیم از هم تمایز پیدا کردن، تشکیکش در زیادت و نقصان هست. چرا؟ برای اینکه عدد سه زیادتر از عدد دو هست، نه اینکه شدیدتر از عدد دو باشد. اینم حکم سفر. بله دیگه، نه اینکه اگر اصلا دیگه اینجا فرقی بین ماهیت که نه با وجود نمیماند، نه اینکه ماهیت بالعرض مشکک است، بلکه میشه بالتبع. بالعرض باشد مجاز میشه، بالتبع باشه یعنی حقیقتا تشکیک در ماهیت هم میتواند مطرح بشود. در بعضی فرمایشات حضرت استاد حسنزاده آملی تشکیک در ماهیت هم مطرح است. خود صدرام تشکیک در ماهیت رو در دو جای از کار میپذیرد و بر اساس همین مثل افلاطونی را اثبات میکند. بنابراین خیلی استیحاش نکنیم. و تشکیک در ماهیت، حالا برهانایی هم که حکمت مشا بیان کردن بر استحاله تشکیک در ماهیت، همه در فرض این هست که این فصل نمیتواند ذو مراتب باشد. مثلا یکی از برهانایی که چی میکنن، یا این انسان اگر در اون ذات شامل شدید بشود، دیگه انسان ضعیف انسان نیست. ولی که اگر شامل ضعیف بشود، دیگه شامل شدید نشود، دیگه انسان شدید انسان نیست. خب ما بگیم این فصل یک وجود سئیز که تمام مراتب شدید و ضعف را به نحو ابهام در خودش دارد، به نحو اجمال در خودش دارد. اگر سنخ وجود باشد میتواند زو مراتب باشد. لذا همه افراد انسان میتوانند انسان باشند، ولی کن بعضی ها در انسانیت شدیدتر از دیگر افراد باشند. اما حرف نهایی ما، کاری هم به صدرا نداریم، بعدا تفحص بکنیم میگیم صدرا این حرفو نزده. اول میگیم تشخیص در ماهیت محال هست. چرا محال هست؟ اگر فصل رو از سنخ وجود ندانیم. یکم میایم بالاتر میگیم تشکیک که در ماهیت جایز است اگر فرد را از سنخ وجود بدانیم. باز میایم بالاتر میگیم تشکیک که در ماهیت محال است. اینجا دیگه از باب سالبه به انتفاع موضوع میباشد. مثلا ماهیتی در عالم خارج نیست که مشکک باشد. بنابراین یک حرف و سه جور میتونیم تعویل بکنیم در مراتب مختلف نظام هستی. الرابع، خوب دقت بکنین، این برهان مسامت و مسامته. حکم چهارم این هست که ما قائل به تناهی ابعاد برای جسم هستیم. تناهی ابعاد ما قائل نیستیم، آقایون قائل. حضرت علامه میگه قالو ان الابعاد متناهیتون، گفتند که ابعاد جسم متناهی است، ابعاد این عالم جسمانی نیز متناهی است. حکمت مشاه این حرف زده، صدرام این حرف زده در اسفار جلد چهارم صفحه 21 الی 23 همه براهینی که بر تناهی ابعاد ذکر شده اونجا ایشون مطرح کرد. قبلا یک برهان هم در تناهی ابعاد جسم خوندیم، برهان سلمی بود صفحه 112. بیارین صفحه 112 مرحله رابعه فصل هشتم فی بعض احکام الممتنع بالذات، اونجایی که میرسه مثلا کون الجسم غیر متناهی الابعاد یستلزم ممتنعا بالذات، اگر جسم بخواد غیر متناهی در ابعاد باشد مستلزم ممتنع بالذات هست. و هو کون المحصور غیر المحصور الذی مرجعه الا کون شیء غیر نفسهی مع انهو این نفسهی فعهد و هما محالون به ذات ول آخر و محالون بالغیر. که بین میگن برهان سلمی، برهان سلمی بر تناهی ابعاد جسم. برهان چی بود؟ که آقا اگر ما دو تا ضلع مثلث رو در نظر بگیریم اینها بی نهایت باشد، خب یک وتر میخواد که اینها رو قطع بکنه دیگه. خب این وتری که بین این دوتا زل لا یتناهی هست باید هم محصور باشد، چرا برای اینکه فرض این که وتر است، و هم باید غیر محصور باشد، چرا برای اینکه اینها غیر متناهی هستن و غیر متناهی امتداد پیدا می کنن. هم باید محصور باشد هم محصور نباشد، لذا اشکال دارد. این برهان سلمی بنابراین نمی تواند ابعاد جسم غیر متناهی باشد که ما قبلا هم اونجا اشکال کردیم. تمام براهینی که برای تناهی ابعاد جسم اقامه میکنن اشکال دارد. یک برهان هم که اینجا میخونیم برهان مسامته. مسامته از سمته، سمت هم معنای نیل یا میل، نیل و میل تقریبا به یک معنا هست. میل رو در ذی شعور به کار میبرن، نیل رو در بیشعور به کار میبرن. میگن آقا این چیز نیل پیدا کرد به این چیز، یعنی چیزی که بیشعور باشد میگن نیل، ولی کن اگر چیزی که زی شعور باشد میگن میل به این مطلب پیدا کرد. شاید اینجوری باشه تو اعتقادات عرفی، من اینجوریه تو لغتم حتما اینجوریه. معمولا مثلا میگن آقا انسان میل به این مطلب پیدا کرد، ولی نمیگن آقا این مثلا لیوان میل به این مطلب پیدا کرد، میگن نیل پیدا کرد. حالا مسامته از سمت به معنای نیل، خوب برهان رو دقت بکنید. برهان مسامته این هست که ما یک خط رو در نظر بگیریم به نام خط الف که غیر متناهی باشد، اینو به صورت عمودی در نظر بگیریم. در موازات این خط، خط بایی رو در نظر بگیریم که این هم غیر متناهی باشد. و این خط بام میاد بر کره قائم میشود که در مرکز این کره است. یه کره در نظر بگیرین که یک خطی از مرکزش میاد بی نهایت امتداد پیدا میکنه در موازات اون خط الف. درست شد؟ دو تا خط غیر متناهی داریم در موازات یک میشه. حالا این خط با اگر بخواد مسامته پیدا بکنه، نیل پیدا بکند به این خط الف، الا و لابد باید اینو قطع بکند بنابر مصادره اقلیدوس، اصل موضوعی اقلیدوس. اصل موضوعی اقلیدوس چی هست توی ریاضیات؟ آقا دوتا خط موازی اگر غیر متناهی امتداد پیدا بکنن هرگز همدیگر را قطع نمی کنند، ولی چون اگر ذره نیل پیدا بکنند، مسامته پیدا بکنند، حتما اون خط را قطع خواهد کرد. این مصادره اقلیدوس است. خب حالا این خط بایی که قائم بر این کره هست، این کره یه ذره چیکار بشه؟ نیل پیدا بکند، مسامته پیدا بکند، الا و لابد این خط با باید اون خط الف را قطع بکند. خب اگر بخواد قطع بکنه باید یک نقطه متعینی رو در نظر بگیریم که این خط با خط الف را قطع میکنه. در صورتی که این خط وقتی غیر متناهی باشد، هر نقطه‌ای رو که ما فرض بکنیم برای تلاقی یا مسامته، فرض داره که یک نقطه فوق اون فرض بشود و همینجور تا این که این اینقدر نیل پیدا بکند که مثلا الان زاویه شی هست، شما مثلا قائم هست تا بیاد صفر درجه بشه، اون لحظه‌ای هم که صفر درجه میشه اون یک نقطه‌ای باشد که این دیگه حرکت به پایان رسیده. اون نقطه رو هر جای نقطه‌ای که در نظر بگذاریم فرض دارد که یک نقطه‌ای غیر از او باشد. چرا؟ برای اینکه خطها غیر متناهی هستند. بنابراین هم باید نقطه متعین داشته باشیم در تلاقی، یا اینکه هر حرکتی یک مبدأی می‌خواد، اون مبدأش باید متعین باشد. از یک طرف چون این خط غیر متناهی هست، هر نقطه‌ای شما رو فرض بکنیم قبلش میشیم میتونیم یه نقطه‌ای رو فرض بکنیم. اشکال دارد، یعنی شما هی تصور میکنین که درست بشه، درست نمیشه. این برهانی که برهان مسامته ذکر کردن، به بیان اخرى آقا این وقتی مسامته پیدا میکند حرکتی شروع شده، هر حرکتی یک مبدأ و یک منتها میخواد، یک نقطه‌ای میخواد که مبدأ باشد، یک نقطه‌ای میخواد که انتها باشد. در صورتی وقتی این خطها غیر متناهی هستند، هر نقطه‌ای رو شما بگین این متعینه در تلاقی یا مسامته هست، میگیم آقا فوقش هم میتواند یک نقطه‌ای فرض بشود. هم باید نقطه متعین داشته باشیم، هم نقطه متعین نداشته باشیم و هازا محالون. بنابراین نمیتوانیم ابعاد غیر متناهی داشته باشیم که اینها کهنه خط بکنن همدیگه رو، یه بعد غیر متناهی داشته باشیم. بعد غیر متناهی محال است. اشکال چی هست؟ میگم آقا فرض بر اینم بگذارین حتی اگر این خط غیر متناهی هم باشد، شما هر نقطه‌ای رو فرض بکنین که دارای امتداد باشد، فوقش هم میتونین دوباره چی؟ یه نقطه‌ای رو در نظر بگیرید. و از همین جهت هست که توی مباحث فلسفی میگن نقطه امتداد ندارد، نفاد خطه. اگر امتداد داشته باشه میگیم کجای این خط تلاقی پیدا شده، میگیم آقا مثلا در این سانتی متر، باز میگیم کدوم سانتی متر الی آخر. بنابراین این استحاله به خاطر تناهی، عدم تناهی این خط نیست. حتی اگر خط متناهی باشد، شما اون نقطه رو دارای امتداد بدانید یا اون مبدأ حرکت را دارای امتداد زمانی بدانید، این استحاله میاد. میخواد خط متناهی باشد یا متناهی نباشد، پس اشکال داره این برهان. پس برهان مسامته چی شد؟ دوتا خط موازی داریم، اون کره خیلی مهم نیست، اون کره بخواد به خاطر چرخش این خط با می باشد. دو تا خط موازی داریم، وقتی مسامته به هم پیدا می کنند، یعنی از 90 درجه به 0 درجه وقتی تبدیل می شود، یک مبدأ می خواد، یه منتها، هر نقطه ای که فرض بکنیم فوق و دون این، چون خط غیر متناهی هست باید یک نقطه فرض بشود و هیچ جا نمیتونیم بگیم کجا تلاقی پیدا می کند یا مسامته کجا مبدأش شروع می شود. در صورت اشکال داره. برخلاف این برهان مصامت است. ما این برهان داریم برهان موازات که اون عکس برهان مصابت است. اینجا دیگه نیورده اینا. برهان موازات چی هستند؟ یعنی این خط با اول صفر درجه با این خط الف هست، حالا بخواد مثلا چیکار بکنه؟ قائم بشود. اونجا هم این اشکال پیش میاد که اولین نقطه ای که اینها مبدا و منتهاش هست این چه برهان است. پس یک برهان مصامته بر تنهای ابعاد داریم، یک برهان موازات که عکس برهان مصامت، برهان سلمی که قبلا صفحه 112 چی کردیم، و یک برهان هم تطبیق هست که صفحه 23 اسفار جلد 4 ذکر شده، نیازی به هیچ کدوم از اینها نیست. آقا اینم دقت بکنیم، ما قائل به تنهایی ابعاد نیستیم. حالا میشه بعدی رو برای عالم در نظر بگیریم، بگیم عالم حجمی دارد، بعدی دارد، ولی کم غیر متناهی باشد میشود؟ وقتی حجم بگیریم یعنی چارچوبی دارد دیگه، وقتی چارچوب داشته باشه یعنی این نفادشه دیگه، بعدش نیست دیگه. به قول متکلم میگه آقا تنهایی عالم بعدش لا خلع و لا ملع، ما اصلا نمیدونیم خلع ملع هیچی. بله اگر شما چارچوبی رو برای عالم در نظر بگیرین بالاخره مرز درست کردین، این دیگه غیر متناهی نمیشود. این که میگن آقا جسم امتداد دارد، امتدادات ثلاثه در او فرض میشود، ما میتونیم بگیم آقا این عالم جسمانی امتداد دارد ولی کن امتدادش غیر متناهیه. مانند یک کره ای رو در نظر بگیرین که این کره سه تا قطر درش ترسیم بشود، یکی طول، یکی عرض و یکی هم عمق. حالا این امتدادات ثلاثه بی نهایت باشد دیگه، مرزی براش در نظر نگیرین، یعنی اون کره رو که نه اون به شما اصلا هم اون دایره رو دیگه اگر در نظر بگیرین یعنی مرز پیدا شده. متوجه میشین چی میگم؟ مثلا شما در نظر بگیرین یه مکعب رو در نظر بگیرین، مکعب مثلا ما میگیم طول و عرض و عمقش رو اگر از بیرون در نظر بگیریم این باعث نفاد این شی میشه، میگیم بالاخره این مرزشو، ولی کن امتدادات ثلاث رو بر محیط این نیاریم، ببینین در محاط این چه، یعنی یه طول داریم، یک عرض داریم و یک عمق داریم و این بی نهایت انبساط پیدا بکنن. عالم این گونه هست، عالم ماده این گونه هست که هر جا برین این عالم ماده تمام نمیشود. که آقا یه خطی بکشیم دیگه بگیم اینجا دیگه عدمستان هست، بقیهش دیگه چی هست؟ چنانچه عالم برزخ هم بعدش غیر متناهی هست. در عالم تجرد عقلی که اصلا بعد نیست که حجم داشته باشیم بر چیزی داشته باشیم. بنابراین ما بی نهایت عالم ماده داریم، هر چی هم بریم تمام نمیشه، کهکشان در کهکشان هیچ وقت هم تمام نمیشه. و عالم برزخ کجاست؟ عالم برزخ در امتداد عالم ماده نیست که ما بگیم آقا آسمان هفتم را که تیک کردیم به عالم برزخ میرسیم، بلکه باطن این عالم ماده هست. چنانچه روح ما باطن این جسم است، عالم برزخ باطن این عالم ماده هست. لذا ما بی نهایت عالم داریم و اساساً از بی نهایت جز بی نهایت صادر نمی شود، از باب سنخیت بین علت و معلول. خب اما تفسیر و اما الاحتجاج علیه، اما احتجاج فخر رازی بر این که بین کم منفصل تضاد نیست، به ان کل مرتبه من العدد، هر مرتبه از این اعداد متقومون به ماه و دونه، یعنی اعداد لاحق متقوم اعداد سابق هستند، و ضد و لا یتقوم به ضد، در حالی که واو حالی هست، در حالی که ضد متقوم به ضد نمی شود. ففیه ان المرتبه من العدد لو ترکبت من ما دونه ها من المراتب، اگر این سلسله اعداد لاحقه مرکب از اون اعداد سابقه باشند، متقوم به اعداد سابق باشند، این مقدم کانت المراتب التي تحتها، اون مراتبی که تحت این هستند، فی جواز تقویمها علی السواء، در جواز تقویم این عدد لاحق باید علی السویه باشند. مثال میزنه کل عشرت مثلا یجوز و فرض ترکبها من تسعه و واحده، ده میتواند یک به اضافه 9 باشد و ثمانیت و اثنین 8 به اضافه 2 و سبعت و ثلاثه 7 به اضافه 3 و ستت و اربعه و خمست و خمسه و تعین و بعضها للجزئیه ترجحون بلا مرجح. کدوم از اینها مقومه است و هوه محالون و قول ریاضیین؟ خب اینو با قول ریاضیین چجوری چی بکنیم که میگیم 10 همان 2 به اضافه 8 است؟ این همان به معنای عینیت نیست، بلکه معنای مساوات است. یعنی ماهیت واحده عشره مساوی هست با دو تا ماهیت دو با ماهیت هشت. ان العشره مجموع الثمانیه والاثنین معناه مساوات و مرتبه من العدد لمرتبتین لا کون المرتبه. نه اینکه اون مرتبه مثلا عشره و خوبه نوعون واحد که این یک حقیقت بسیط و نوع واحد است، این المرتبتین که معاینت با اون مرتبه داشته باشد، بلکه مساوات دارد. و هو نوعان اثنان، اینها دو تا نوع هستن که با هم جمع میشن و مساوات پیدا میکند با نوع دیگری که ده باشد. و نظیر الکلام یجری فی الکم المتصل مطلقا، کثرت انواعی داشت. بله، نسبت به همدیگه شما در نظر بگیرین، هشت کثرت انواعی با ده دارد، لذا عینیت با هم پیدا نمی کنند، فقط مساوات پیدا می کنند. ممکنه دو تا چیز نوعشون با هم فرق بکنه، ولی که مساوات در کم داشته باشن، مثل اس و اولا کثرت انواعی دارن دیگه، ولی که اتحاد در کم دارن، اندازشون یکی است. و نظیر الکلام یجری فی الکم المتصل مطلقا، در کم متصل این کلام هم جاری می شود. یعنی چی؟ لا تزاد دفی، میخواد این حجم باشد، سطح باشد، خط باشد و زمان باشد. بین دو تا زمان، بین دو تا سطح، بین دو تا حجم و بین دو تا خط تضاد نیست. چرا؟ برای اینکه غایت الخلاف نیست. و کذا لا یزاد الجسم تعلیمی سطحاً ولا خطاً، حجم با سطح و خط تضاد ندارد، ولا سطح خطاً، سطح با خط تضاد ندارد. چرا؟ برای اینکه غایت الخلاف نه دیگه، اینجا به اون نمیرسیم، بلکه اینها موضوع واحد برای توارد ندارن. از لا موضوع واحدن هناکه یتعاقبان علی ولا یتصور هناکه غایت الخلاف، اصلا اون دیگه تصور پیدا میشه. از ثالث ان الکم لا یوجد فیه التشکیک به شدت و ضعف، در ماهیت کم ما تشکیک به شدت و ضعف نداریم، چنانچه شیخ اشراق میگوید و خوب میگوید و هو ضروریون او قریبون من، این جز بدیهیات و عرفی است. آقا بدیهیات و عرفی رو با دقتهای فلسفی خلط نکنیم. نه ام یوجد و فیه اتشکیک به زیادت من نقص. آقا تا خور نباشین توی فلسفه آدم به جایی نمیرسه، آدم حتی باید در بدیهیات هم تشکیک کنه. الان مثلا تشکیک در ماهیت و هر کس اگر چی میکرد، او تشکیک در ماهیت محاله، خودمونم دلیلش نمیدونیم برای چی محاله، چون دیگران گفتن محال، ما میگیم محال، ولی کم آدم اگه کم دیگران دقت بکن میگه تشکیک در ماهیت هم به وجه جایزه است. یا مثلا میگن هدف وسیله را توجیه نمی کنند، جز بدیهیاته. امروز تو کفایی میخونیم که توجیه میکنند، یعنی جز فحوات کلام اصولیون این هست که بعضا هدف وسیله را توجیه میکنن. اینو از کجا در میاریم؟ توی کفایی. خیلی چیزها توی ذهن ما هست ولی کن مبرهن نیست، همینجور چون دیگران گفتن ما میگیم. و شخص عالم کسی هست که حر باشد، و شیخ اشراق، حریتی که شیخ اشراق دارد هیچ کس ندارد. شما برین نگاه بکنید، لذا ادبیات اینم که چی میکنه؟ انشاء میکنه یک ادبیات جدیده، اصلا از الفاظ چی استفاده نمیکنه. از ثالث ان الکم لا یوجد الی آخر، نه ام یوجد فیه اتشکیک به زیادت و نقص، که ان یکون خط از ید و من خط فتول، از ید زیر از ید خط بکشین زیادتر هست در طول، نه اینکه شدتش بیشتر هست. اذا قیس علیه وجودن لا فی ان له ماهیت الخط، نه اینکه در ماهیت خط تشکیک به شدت و ضعف باشد که بگیم آقا ماهیت دو شدتش از ماهیت سه کمتر هست. و کذا سطح یزید و ینقص من سطح آخر من نوعه، سطح اگر از سطح دیگه تمایز دارد، تشکیک در زیادت و نقصان هست، نه تشکیک در شدت و ضعف. و کز جسم و تعلیمی، که دوتا حجم اگر از هم تمایز دارن، در زیادت و نقصان هست. الرابع قالو، قالو حضرت علامه گفتن، گرچه ما ملتزم نیستیم متاسفانه، صدرام قائل به تناهی در ابعاد. ان الابعاد متناهیتون، ابعاد متناهی است. و استدلوا علیه به وجوه من اوضحها برهان مصامته، اسفار جلد چهارم صفحه 21. قبلا هم خوندیم برهان سلمی رو، هم خوندیم صفحه 112 همین کتاب. انا نفرض خطن غیر متناهم، فرض میکنیم یه خط غیر متناهی رو که بهش میگیم الف. و کرتن خرج من مرکزها خطون موازن لذالک الخط غیر المتناهی، از مرکز یک کره هم یک خط غیر متناهی رو فرض میکنه. فاذا تحرکت، وقتی حرکت پیدا میکنه، مصامته پیدا میکند، هر حرکتی یک مبدا و یک منتها میخواهد. فاذا تحرکت الکرتون تلاق الخطان، دو تا خط باید تلاقی پیدا بکنن. از کجا این حرفو میزنی؟ به مصادرت اوکلیدوس، مصادره اوکلیدوس این حرفو میزنه، جز اصل موضوعی ریاضی اوکلیدوس هست که دو تا خط موازی هرگز همدیگر را قطع نمیکنن، همین که مصامته پیدا بکنن همدیگر را قطع میکنن. کلاس دوم دبستان اینو خوندی. فصار الخط الخارج من المرکز مصامتا للخط غیر المتناهی المفروض بعد ما کان موازیا له، وقتی که این حرکت پیدا بکند، سیجورت پیدا میکند، این خط با که در کره، در کره فرض شده، مصامتا پیدا میکند به اون خط غیر متناهی که الف باشد، بعد از اینکه موازی بودن، قبلا موازی بودن، الان چی شدن؟ مصامتا پیدا کردن. خب فتل خط غیر المتناهی نقطتون به ضروره، بنابراین در اون خط غیر المتناهی باید نقطه‌ای باشد به ضروره. هو اول نقطل مصامته، اون اولی نقطه نیل است. حالا تو مصامته اینو میتونیم مطرح بکنیم، توی تلاقی هم میتونیم مطرح بکنیم. برهانو دو جور اقامه کردن، اولین اون به شما اصلا نقطه حرکت که مبدا حرکت باشه، در صورت ما قبلا گفتیم آقا اینا رو مبدأ حرکت از جنس حرکت نیست، بلکه خارج از حرکته و امتداد نداره. وقتی امتداد نداشته دیگه نمیتونیم یا افقش اون نقطه‌ای هست یا نیست، اصلا ربطی به این تناهی خط و عدم تناهی خط این استعاله نداره. شما به خاطر که اون مبدأ رو دارای امتداد دانستید این اشکال پیش آمده. حالا میخواد خط متناهی باشد یا نامتناهی باشد. لاکن ذالک محالون، جانم بفهم،
خط غیر متناهی نقطتون به ضروره.
بله،
خط غیر متناهی همون خطی که از کره رد میشه دیگه،
نه خطی که از نقطه نیل پیدا میکند به اون خط الف،
این همون خطی که از کره رد میشه.
بله بله. لاکن ذالک محالون، این محال هست یک نقطه متعین ما برای این مبدا حرکت و مصامت یا تلاقی پیدا بکنیم. چرا؟ اذ لا یمکن ان یفرض علی الخط نقطه مصامته الا فوقها نقطه یصامتها الخط قبلها. هر نقطه ای که در نظر بگیریم، چون خط غیر متناهی هست، میتونیم نقطه قبلش در نظر بگیریم، ولی که این لمیتش به خاطر این نیست. بله دیگه، قبلش تلاقی پیدا نکرده، ولی که میل که پیدا میکند بنابر اون اصل موضوعی اوکلیدوس، حتما باید تلاقی پیدا بکنن. حالا اولین نقطه تلاقی چی هست؟ اینجا برهانو میتونیم بیاریم؟ یا اولین نقطه مصامته چی هست؟ یعنی اون مبدا حرکت چی هست؟
بی‌نهایت.
چون بی‌نهایت میگه، چون بی‌نهایت ما میتونیم نقطه، هر نقطه‌ای که فرض بکنیم فوقش یه نقطه فرض بشه. احسن، یا قطع نمیشه یا مصامته از هرگز پیدا نمیکنه، هر دو تا رو میتونیم بگیم. خب و قد اقیم علا استحالت وجود بعد غیر متناهن براهین و اخر، برای این که برای استحاله این که جسم غیر متناهی باشد براهین دیگری ذکر کردن که برهان تطبیق، اسفار جلد چهارم صفحه 23، بل برهان سلمی که قبلا خوندیم صفحه 12 همین کتاب ما، و غیر ذالک مثل برهان موازات که عکس این برهان مصامته بود، یا برهان حفظ نسبت یا چیزهای دیگه که اصلا اینها خیلی مهم نیست. و صلی الله علی محمد و آله.